بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. عزیزان حتما سعی بفرمان که خود آیات رو نگاه کنن تا انشاءالله از ملکوتی که باطن هر آیه ایست روحمون مدد بگیره و بتونیم انشاءالله حقیقت آیات را تا حدی بشناسیم. بحثمون در جلسه قبل رسید به همین آیه 5 سوره مبارکه مزمل که می‌فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، که پیامبر چرا میگیم که نیمه شبان بلند شو و مقداری از شب را با قرآن و نیایش و نماز بگذرون؟ چرا؟ جوابش آیه 5 خودش میده، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر و ای مؤمنی، ما بنا داریم که یک قول بسیار ثقیل، سنگین، عمیق، متین، بزرگ را برای تو بفرستیم، القا کنیم به تو یک سخن بزرگ و یک معرفت متعالی را، یعنی برای این که هم کلام با ما بشی و بتونی سخن ما رو درک و دریافت کنی باید نیمه شبان بلند شی، به قرآن و نماز و دعا متصل بشی، وگرنه اون قول ثقیل و اون سخنی که پایداری زیاد میخواد نصیبت نمیشه. از این آیه میفرماد که پس یه حرفای بلندتر از حرفای عادی هست که تو کتاب و درس و مدرسه باشه. اون حرفا با مطالعه و کتاب و درس هم به دست نمیاد. اینا را باید با آه نیمه شب به دست آورد. یعنی آدم ها بدانید که یه خبرایی برای یه عده‌ای هست. چون شما از اون خبرها با خبر نیستید، بپایید فکر نکنید اون خبرها نیست. یه مشکلی که ما داریم اینه که فکر میکنیم اون چه که به دست آوردیم فقط همینا علمه. فرقش اینه که بعضیا عالم تر از ما چون بیشتر به دست آوردن، اما یه حرف در این آیه 5 هست که نه، اصلا یه نوع علم دیگه هست که این علم رو با نصف شب بیدار شدن میشه به دست آورد. این علم رو آه به دست میارد، ناله نیمه شب و دعا و نماز نیمه شب یه نوع علم رو به دست میاره که این علم همون که خود خدا میفرماد دیگه، اتقوا الله و یعلمکم الله. آدم ها یه جور تعلیمی خدا داره، یعلمکم الله، که اینها فکر و فرهنگی دیگه ای میخواد. سنلقی قولا ثقیلا، فرماد یک تأییدات ربانی، یک مددهای غیبی بناس به تو بشه. شرطش نصف شب بیدار شدنه. اون جلسه عرض شد اگه کسی فهمید نیمه شب بیدار شدن یعنی چی، خب محور برنامه هاش رو بر اساس اون میریزه. میگن آقا میخوایم شب عروسی کنیم، میگه من نمیام، برای اینکه من عروسی محورم نیست، نصف شب بیدار شدن محورم است. بنابراین ظهر میخوان ولیمه بدین، سور بدین، زور بدین. مستحب هم هست که سور زور بدین. این شب خودشون در آوردن. چرا؟ اونایی که نصف شب اهل نماز شوند که هیچ‌وقت زور نمیتونن شب بیدار بمونن، بعدم تا یک دو بیدار بمونن بعدم شب بیدار شن، خب شبشون رو از دست میدن، بناس شبشون رو از دست ندن، خب عروسی رو نمیرن، عروسی داداشش هم که باشه نمیرن، هیچ هم نمیشه. بچه محورش رو گذاشته است احمد آقا رحمت الله علیه. میگه یه روز دیدم که پیش از ظهر تو اتاق امام زار زار امام دارن گریه میکنن، خیلی زیاد. از مادرم پرسیدم چی شده، گفتن هر شب نماز شب نشد بخونن این بساطست، زار زار گریه میکنن که نماز، یعنی نماز شب را قضا کردن، اما بعد دیدن که عجب چیزی از دست رفت، زار زار گریه کردن. چرا؟ چون یهو نشده است، یهو نشده است. اینقدر مهمه که یه حرفای بزرگی هست برای تو و امت تو ای پیغمبر. اون حرفای بزرگ رو اگه بخوای بگیری و برسونی باید که نصف شب بیدار شی. سنلقی قولا ثقیلا، میخواییم حرفای سنگینی بهت بگی. چقدر سنگینه؟ به اندازه در به در شدن بچه هات. نمیری زیر بار. آنی که دیدی که حرف حق زدن باعث میشه که به فقر و مشکلات دوچار بشی، نمیری زیر بار، بدبخ میشی اون وقت. چرا؟ چون از حرف حق محروم شدی. میخوای از حرف حق محروم نشی باید جرأت کنی بزنی. برای اینکه جرأت کنی بزنی میبینی سنگینه، فشار بهت میاد، زندگی، آبرو، اقتصاد، میخوای که این سنگینی کمرت نشکنه و بزنی نصف شب قم اللیل. دوباره دقت کنین قول ثقیل را، دوباره دقت کردی؟ یعنی این حرف، یعنی شما ای پیغمبر و امت پیامبر یه حرفایی دارید، یه حرفایی میخواییم به شما بدیم که اینا برای دنیا سنگینه، هم برای خودتون سنگینه هم برای دنیا سنگینه. چون برام مردم سنگینه، وقتی شما بزنین فشار بهشون میاد، بعد فشار به شما میاره، بعد برای اینکه تو این فشار بمونید و مقاوم باشید با نماز شب، با قم اللیل، قم اللیل، یعنی باید آماده باشید که با نصف شب بیدار شدن اون چنان ظرفیت پیدا میکنی که قول سنگینی که هم برای شما سنگینه هم برای مردم سنگینه تحمل براش ممکن میشه، قدرت تحمل پیدا میکنه، وگرنه نمیزنید، زیر بار نمیری، حاضر نیستید به قیمت کشته شدن خودتون و بچهاتون کربلا را بندازید. کیا انقلاب اسلامی را انداختن؟ کیا جنگش رو ادامه دادن؟ نماز شب خونه والله بپرسید. خب ما که گاهی ناپرهیزی میکردیم میرفتیم جبهه، به حسین قسم بلند میشده، میبینه اصلا همون تعبیری که راوی دارد برای شب عاشورا که میگه مثل زنبورها که تو کندو وزوز میکردن، دیدن که شبا زنبورا تو کندو کار میکنن، بیکار نیستن، میگه اصحاب امام حسین نصف شب هم تو تا صبح داشتن اینجوری مناجات میکردن. با این میشه کربلا درست کرد، با اون نصف شب. عرض کردم یه بار امام حسین کربلا را با اون شبی که فرصت خواست کامل کرد. به حضرت ابوالفضل فرمود که برو امشب برای ما فرصت بگی، ما میخوایم نماز بخونی. حسین خوب میفهمید این نماز چه کار ازش میاد. حسین میدونه فردا یه کار سنگین به عهدشه، میخوان یه کار سنگین بهش بدن، میترسه که نکشه. میگه که با نماز شب یادش داده است، خود خدا یاد امام حسین داده است دیگه، که قم اللیل، نصف شب و بیدار بمون، رتل القرآن. حالا میرسیم بازم حرف داره، قرآن بخون. که عرض کردیم مفسره میگن خود این نماز قرآنه دیگه، نماز شب یا زهرکت نماز شب و قرآنست، اکثرا قرآنست و دعا و سنا، از خیلی چیز قشنگ جمع جوریه، همه چی توشه، همه چی توشه. نصف شب هم که هست، که حالا نصف شب هم میخواه بحث کنه. پس اگر که کسی علوم قرآنی میخواد برای قلب خودش و این که این علوم قرآنی رو تو جامعه نگه داره، باید که نماز شب داشته باشه. قم اللیل، امتحان کنید عزیزان، حوصله خیلی باید بشه، به خصوص این سورایی که بحث میکنیم، یک آمادگی فوق‌العاده ای انشاءالله از خدا بخواه. یه چیزی داریم به نام تقوا، اسمش هم میگیم تقوا. تقوا یعنی توجه و تمرکز نسبت به هدف، دائم توجه. میگه نمیگه نگهبانی، پرهیزکاری. یعنی چه پرهیزکاری؟ پرهیز از چی؟ که یک ذره فکر غیر الهی تو این قلب نیاد. خواهش میکنم گوش بده، یعنی یه تمرکز و نگهبانی نسبت به این که غیری نیاد عفونی کنه شرایط فکری ما را. حالا مدتی این تقوا را در خودتون نگه دارید، ببینید نماز شب، شب بیدار شدن آروم آروم راحت میشه. مرحله دوم تقوا را نگه می‌دارید، می‌بینید نماز شب شب بیدار شدن راحت شد و معنیدار شد انشاءالله. مرحله سوم اگه اون تقوای روز رو نگه داریم، شب بیدار شدن هم راحت شد هم معنیدار شد هم برکت اومد. بعضی ها شب ممکنه بیدار شن اما نمیفهمن چی شد چرا، یعنی واقعا بین نصف شب بیدار شدن و ظهر بیدار بودن نمیتونه معنی براش نمیده نصف شب بیدار شدن. این اون تقوایی که عرض کردم و کم داره، کم ازش استفاده کرد. میفرماد که چرا باید نصف شب بیدار شی؟ چون میخوایم قول ثقیل و سنگین و عمیقی بهت بدیم. چرا نصف شب؟ ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ناشئ همون گم ناشی شد، یعنی حادث شد. میفرماد حادثه شب، حادثه شب یعنی همون بیدار شدن شب، اشد وطئا و اقوم قیلا، یک مطابقت فوق‌العاده‌ای درش هست. حالا عرض خواهم کرد یعنی چی. و اقوم قیلا، یک استواری در گفتار هست که اون اقوم است، خیلی استواری است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ گاهی دیدین که آدم وقتی میرد مثلا در حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام به لطف و کرم الهی، یا میرد در حرم حضرت سامن الائمه علیه السلام به لطف الهی، ببینید خدای نمیتونه سلام بدید، میگه السلام علیک یا ولی الله، اما میبینید دل به تمامه نمیگه، نمیگه، میگه اما نمیگه. از اینجا بلند شده رفته کربلا که یه کلمه بگه آقا سلام بر شما، میگه اما میبینه نمیگه. یعنی حسرت میخوره که چقدر خوب، چقدر خوب بود این دل تماماً میگفت، عشقم میریزه و دلم میگه ها، اما منه دنگار کم میگه. دیدین یه وقته که شما با یکی روبرویت با تمام وجود میگون آقا مخلص شما سلامون علیکم، اما میرین در محضر آرمانی ترین، ایدئال ترین، افقی ترین انسان ها، یعنی ائمه معصومین، حالا اینجا دل میبینه فاصله خیلی زیاده، نمیتونه سلامی مطابقه با مقام اینا بده. یعنی زبان میگه سلام، دل نمیتونه بره. اینا میگن عدم تطابق بین چی؟ قول و قلب. وقت اینجا یعنی چه؟ یعنی تطابق، تطابق. میگه آدم ها بیداری شب موجب میشه که برنامه مطابقت قلب و زبان واقع بشه، برنامه نجات از وهم و خیال واقع بشه. برنامه است، برنامه یعنی چند سال؟ یعنی 40 سال. چه اشکال داره 40 سال نماز شب؟ آروم آروم آدم ببینه انگار قلبش با لفظش تطابق داره. یه مسئله است. اولین چیزی که باید برای عزیزان روشن بشه حس تطابق قلب و لفظ. بعضی ها رو دیدین اصلاً قلبش نمیگه، لفظش میگه دا خیالاتش. مثال میزنم، بعضی ها رو دیدین قشنگ میتونن بگن آقا مخلص شماییم، آ دروغ بگن واقعا. دیدین مثلا تو خیابون داره میره، مخلص شما یعنی من تماما در طبق اخلاص گذاشتم ارادتم برای شما، میتونه دروغ بگه. این دروغ یه نوع دروغ خاصه دیگه. یه وقت از میگن آقا تشریف نداشتین، جادون خالی بود، مشتاق دیدار بودی، میتونه بگه، آ دروغم بگه. اما یه وقت از واقعا طرف نمیتونه بگه، یعنی اونچنان این زبان را قلب قفل کرده که آنی که میاد بگه که آقا منتظرتون بودیم، قلب نمیگه، زبون نمیگه. یعنی زبون داره آروم آروم وصله به چی میشه؟ قلب. یعنی قلب زبون رو کنترل میکنه، نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. حالا بینش هم هست دیگه، گاهی یخده میگه، گاهی شدیدتر فاصله بین قلب و زبان هست، گاهی فاصله بین قلب و زبان فاصله بین قلب و زبان بسیار کمه. یکی از مقاماتی که انسان نیاز داره که بتونه خودش با زبانش دوتا نباشن. در روایت داریم هر روز انسان به زبانش لوه میزنه، میگه تو منو جهنمی نکن. بعدم عجیبه است، بعدم این زبان میگه و اینا میبردش، خیلی قشنگه است، این روایت عجیبی است، کار میبرد، خیلی عجیبه. آدم به زبانش میگه تو رو به حضرت عباس امرو ما را جبن جهنمی نکن، ولی بعد میبینی زبان دوباره رفت تو بازارا گفت آقا سلام علیکم، ما اینا اینقدر خریدیم، دروغ گفت. بعد میبینی که این قلبی که بهش لوه میزد که من جهنمی نکن، بعد دنبال این دروغ زبان را میفته. خیلی مسئله پیچیده است. ای زبان تو، شعر خیلی خوبی مولوی داره، میگه که تو ای زبان تو آتش و هم هیزمی، هم آتشی هم هیزم، هم به هم نزدیک بشید همه جا را آتیش میزنید، هم که اگه درست باشد از هم بتونیم جدا بشین، یه جوری که آتیش نزنی زندگی منو، زبان زندگی آتیش میزنید. خب حالا مثال میزنیم، یه مرتبه شما قلبتون میدونه که تقصیر داداشتون بود که این دعوا را افتاد، حالا گوش بده معنی بشه حرفم، تقصیر داداشت بود، بعد یه مرتبه شما به جای اینکه خب من تقصیر داداشت بود رفته تو صحنه، راش این بود که بگوی اخبی خب چرا همچه کردی برادرم داداش جونم غلط کردی، نمیگوی که قلبت میگه تقصیر داداشت، زبون میگه که میگه آقا برو به کارت، چقدر فضولی، به کی؟ به اون که تقصیر کار نیست. آنی حالا اینجا قلب چه کار کرد؟ قلب درست عکس قلب زبان حرف زد. بعد مرده میگه که آقا تو چقدر بی انصافی، داده شده گرفتی، حق قبول کردی، میگه غلط کردن دعوت نمیشه. یعنی برخلاف قلبتون زبانتون یه چیزی گفت و تمام زندگیتون افتاد دنبال زبانتون. دعوا با کلانتری اینا به ضد کی؟ به ضد اون که مظلوم بود و داداشت ظالم بود. یعنی زبان یه چیز عجیبیه و فکر نکن میشه به این راحتی. آقا قلب گفت تقصیر این بنده خدا نبود، زبان گفت تقصیر بود، گفت و بعد آدم دنبال گفت زبان راه افتاد تا آخرم واسه دعوا و کتکاری یا زندان سر اینکه زبان گفت. یه همچه پدیده ایست بشر. میگه که حالا اگه تونستید زبان و قلبتا یکی کنی، کار نصف شبه است، کار نصف شبه. بعد اینجا یه مرتبه قلب نمیتونه، ببخشید زبان نمیتونه بگه چرا. من نمیدونم چرا نصف بشه این خاصیت داره، ولی همون خدایی که خاصیت گذاشته که آب تر کنه، روز باعث بشه که گیاه روش کنه، خودش این خاصیت رو تو نصف به شب گذاشته است. ما چه میدونیم؟ شما در این دعای صباح که به حمدالله موفقید بخونید، هر کی هم نمیخونه، از خدا میخوان که چی؟ خدایا عصرم را یه کاری کن که به بی ایمانی ختم نشه. در روایت داریم شیاطین عصر فعالند. چرا؟ چه میدونم چرا؟ خدای خاصیت گذار اینجور خاصیت، برای همین اصل میگن پناه به خدا ببرید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، استغفار کن. اصرا بیشتر آدم باید مواظب خودش باشه. خدا خاصیتی در نصف شب گذاشته است عزیزان که قلب زبان رو کنترل میکنه، مطابقت بین قلب و زبان پیش میاد. قلب فهمید تقصیر داداشمونه است. قلب یه سه باشعوری است، قلب یکی گوهری است ربانی. خانه دیو را چه دل خانی. این قلب میفهمه، اما ما زندگیمون رو باش تطبیق نمیدیم. میگه نصف شب که بلنشی، نه ناشعت اللیله، حادثه شب یعنی همان نماز شب، باعث چه؟ اشد دوت آ، یک مطابقتی ایجاد میکنه و اقوم و قیلا، و قیل رو اقوام میکنه. اصلا مفسرین از این دومی تونستن اون قبلی ها معنی کنن، وقت یعنی اصلا تطابق مطلقه. از کجا در آوردن؟ تطابق قلب و زبان، از اون قیلا که سخن را پایدار میکنه. پس چطوری سخن پایدار میشه؟ تطابق بین قول و قلب و قول و عقل هر دو. خب پس وقت که تطابق است، چه تطابقی است؟ تطابق بین قول و قلب. جمله علامه طباطبایی دیگه، نماز شب ثابت قدم تر و به تعبیری در مطابقت قلب و زبان شدید تر و سخنی استوارتر است. عجب، نگفت که نصف شب باعث میشه که سخنت استوار بشه، گفت نصف شب یعنی سخن استوار. میفهمی یعنی چی؟ یعنی اینقدر تأثیرش عجیبه که همین علامه حضرت آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن بابا قبل از اذان بیدار شین چای بخورید، چای درست کنید بخورید، اما بیدار شید. قم اللیل، ناشعت اللیل، بلند شین چای بخورید. حالا نمیرسی نماز شب بخونی، لاغل بیدار شو. خب خودتون ببینین، اگه میبینین شما گاهی میگون مثلا فلانی پیش کی درس خونده است که اینقدر رو حسابه، آقا پیش نصف شب درس خونده است، پیش نصف شب درس. ببین دعایی رو ول نکن، اینا ناشعت اللیل، آقا این حادثه شب، صورت عالیه حادثه شب نماز شبه. اون مرد بزرگ مثل علامه حضرت آیت الله قاضی میفهمه که حتی بیدار شدن عادیش کار ازش میاد. فرمود بیدارشین چای درست کنین بخورین. اینه که می فرمان چون که در نیمه شبان انسان در ظلمات واقعی قرار می گیرد. من یه مثال بزنم شاید این روشن شه. که کاری نیست، هیچ که کاری نیست. اما همین حالا با اینکه هممون میدونیم واقعا بالفعل یه همچی شخصیتی هستیم که تماما خدا رو همه کار میدونیم یا در فکر، اما وسط دریا که دارد کشتی غرق میشه اون وقت هم میدونیم که همه کار خداست، اما یه جور حالا با اون وقت یه جوره. همچی میدونیم همه کار خداست که تماما خدا رو میخونیم. نصف شب با پیش از ظهر فرقش همینه، در نصف شب واقعیت واقعیتیست که روح این مسئله که در ظلمت دنیا هم هیچی ما را نجات نمیده، اونجا عملا زمین و زمان این را درش واقعیم، نه جهت این که دست شما باشه، در جنس شماست. نصف شب جنسش جنس ظلمات زندگی دنیاییست، دنیا ظلمت هست، قیامت، قیامت روز است، یوم القیامه داریم، شب که نداریم قیامت، یه روز نداریم که، فقط یوم است. دنیا عکسش است، شب است، کل دنیا شبه، کی روز میشه؟ قیامت. الناس و نیا فیضاماتون تبهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشه. خب آدم کوچه میخوابه؟ شب میخوابه، پس فعلا ما خوابیم. حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر یعنی قیامت، مطلع الفجر. فرمود که یه عالمی میاد بر آدم در نصف شب که اگه از طرف بپرسی آقا شما از کجا اینقدر با حسابید؟ بعضیا خیلی آدمای با حسابی اند والله، یه کلمه بیشتر نمیگن که نمیگن، اما وقتی دقت میکنین میخوام بگن که آقا در کلاس نصف شب هیچ راهی دیگه هم خدا میدونه نداره. اگه میبینین قرآن دوست میشید، اگه میبینین احترام به بقیه میگذارین، از نیمه شب اینا گیرتون میاد. اول باید نیمه شب رو حل کرد. دوباره ممکنه سوال کنید، میدونم سوال میکنید که نمیشه، حاضرین تا ساعت 3 بعد از شب بیدار بمونی، اما آنی که میخوابیم نمیشه بیدارش. عکسش، دم غروب میخوابیم که نصف شب بیدارشیم، میبینیم آقا درست این یک ساعت به اذان مونده اینقدر مشکله که نمیشه. حالا همه را نمیگم، ما بعضیا خدا دارد امتحان سختشون میکنه. اول این مسئله برای عزیزان حل بشه آقا به لطف و کرم الهی. اول آره همینه که میگی، تا 3 بعد نصف شب میمونی خوابت نمیاد، این 1 ساعت خوابت میاد. عکسش، دم غروب میخوابی که نصف شب بیدار شی میبینی نمیشی، هر کاری میکنیم این نصف شب بیدار نمیشی. نصف شب هم یعنی اون 1 ساعت قبل از اذان منظورمه. راش چیه؟ راش همونه که عزیزان به ما گفتند و ما به شما گفتیم. چی؟ تقوا. تقوا به همین معنا که عرض کردم، تو روز 6 دنگ حواس جمع باشید. آقا این قلب اگه رفت جای دیگه، اگه این قلب از محضر خدا خیلی پرتا پلا رفت، شایستگی نصف شب بیدار شدن نداره. وقتی که ساعت زنگ میزنه خب گوش بیدار شد، قلب که بیدار نیست، قلب تو روز هلاک شده است. قلب ما تو روز 6 ساعتمونه که وقت صرف آجر 3 سانتی کردیم، ما 3 ساعتمونم وقت مدل لباس کردیم، 2 ساعتمونم که آقا کدوم کفشا چی میگه دا؟ آقا گوین که در سقسین شخصی 2 کوان دارد، یکیش گم شده است، یکیش هم معلوم است کجا رفته. خب این دیگه قلب نشد، جان همه روز از لگد مال خیال، لگد مال خیال، روز روحمون لگد مال کردیم، نی صفا میماند و نی حال و حال، تا حال نمیمونه. شما تو روز به فرمایش حضرت آیت الله بهجت حفظه الله تعالی فرموده بودن آقا روغن چراغ ضعیفه، روغن چراغ کمه، یعنی شما اون روغن چراغی که باید نصف شب فتیلش قلبا بیدار کنه و روشن کنه تو روز خراب کردی. حضور احساسه. پس این جمله رو جمعش کنم این جوابا، چون خودم خیلی فرصت میخواستم که این دوستان که هی میپرسن چرا نمیشه، فرصت میخواستم این جواب بتونم خدمت عزیزان بدم. همین حالا این جوابه، به اندازه احساس حضور در محضر حق در روز، نتیجه واقع شدن در محضر حق در شب حاصل میشود. راه دیگه هم ندارد آقا، راه دیگه هم ندارد. به اندازه‌ای که قلبمون رو کشیک بدیم در روز شب داریم، وگرنه شب نداریم، خواب داریم. خدا هممون رو کمک کن. بعد می‌فرماد پیغمبر جان ان لک فی النهار صبحا طویلا، در روز رفت آمدهای زیاد و طولانی هست، باید یه کاری کنی که روز نقاپده. خوب دقت کنی. پس اول معنی آیه مشخصه، سبها معنی کردن اما حرکت تو آب، حالا ریزکاری داره، من کلیات میگم رسیدیم ریزکاریاشو میگم. بعد معنی کردن سبه طویل، یعنی تو روز قور در کارا، مهمات، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های زندگی، اینا هست دیگه. بعد فرمودن که خب میخوای این روز چطوری از دست نره؟ میخوای در روز در حضور باشی دیگه، باید شب بیدار باشی. خب میخوای شب بیدار باشی، باید روز قبلش در حضور باشی. خب حالا اگه امشب در قیام نباشی، روزت با پراکنده شدن در زندگی بی ثمر میشه. ریشه بی ثمری روز رو کجا پیدا کن؟ در غفلت از بیداری دیشب. حالا این روز با این پرمشغلگی شب میاره و بیداری شب میاره؟ همین چطور شد؟ به اصطلاح میگن که این بیداری امشب مقدمه نجات این روز میشه، این روز مقدمه، وقتی این روز روزی باشد که از سحر نور گرفته باشد، روز پراکنده ای نیست، مقدمه چی میشه؟ اون نماز شب میشه. حالا اون نماز شبی که نورش از مواظبت روز گرفته است، فردا چی میشه؟ فردا یه روزی میشه که آدم بیشتر در محضره. پس پیامبر روز از بینت میبره ها، روزت تا چطوری نجات بده؟ با شب. خب حالا اگه شب داشتی و بیداری شب، این روز چی میشه؟ روز زنده برسمر میشه. پس روزت که درست شد، حالا شبت هم درست میشه. پس ان لک فی النهار صبحا طویلا، تا اینجا درست شد؟ حالا این نکته رو نگاه کنی، آیه شش رو یه بار دیگه نگاه کنی، که شب آدمت میکنه، در یه کلمه دیگه اقوامو قیلا، شب جمع و جورت میکنه. حالا اگه این شب جمع و جورت کرد، چی میشه؟ آروم 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 شب به روز میرسه. اون وقت در این روز، این شب، شب به روز میرسد، یعنی شب افق تاریکیش میره عقب، حجابهای نفس اماره میره عقب، روز میشه، نور میشه، خورشید معنویت میاد، آسیرت سریع میشه. سبحان طویلا، راههایی که اصلا باورت نمیاد در سلوک و معرفته الهی تهی کنی میبینی اونچنان مثل ماهی تو آب شنو میکنی و میری جلو. سبحان، حالا فلسفه این که چرا سبح اوورد تو این نگاه دوم برای از آن روشن شو. شنا فرقش با قدم زدن چیه؟ تو قدم زدن همه ابعاد انسان در حرکت به سوی هدف نیست. مثلا شما میتونید رودونو ازیرا کنید دستتون ازیرا کنید اما پادون را بره. در حرکت با دو پا هماهنگی کامل نیست به سوی هدف، اما در حرکت به شکل شنا هماهنگی کامل است. میگه اگر میخواهی سیر و سلوکت کامل و هماهنگ و طولانی و عمیق و پرنتیجه باشد، باید شبت را روز کنی. حالا میگه هر شبی روز نمیشه، پس بیا تو شب حجاب نفسانیت رو با بیدار شدن در شب و نیایش به روز برسون. چرا که هر شبی روز میشه، تو غافل نشو که در طبیعت که شبش روز میشه تو در شب بمانی. برای همین پس میشه چی؟ فی نهار، نهار یعنی بیداری جان که از ظلمت نفس امار آزاد شده. در نگاه دوم دارم عرض میکنم، نگاه اول جا خودش هستا. سبحان طویلا، یک سیر سلوکی طولانی. سبح طویل تو دنیا واقع نمیشه، تو خدا واقع شه. الالله فالله، از این از سمی به علیم، از علیم به محیی، از محیی به جواد، از جواد به کریم، در خدا سیر فالله بهش میگن، یا سیر فی صفات الله. میگه با شب تو میتونی به جاوایی برسی، سبح طویل بکنی. حالا اگه میخوای سبح طویل بکنی که با شب باید بکنی، و اگر این کار رو بکنی به نور روزی میرسی که این روز تو را به نهایت کمالات و معنویات میرسونه، و اون عالی ترین نتایجی که در هیچ جا گیر نمیاد گیر میاد. حالا پس چه کار کن؟ وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. خدا میدونه اگر کسی به عالی ترین درجه های عرفانی رسیده است، از این آیه 8 سوره مبارکه مزمل رسیده است، هیچی کم نداره. وذکر اسم ربک، من بابشو باز میکنم انشاءالله خدا کمک کنه. وذکر اسم ربک یعنی رب تو، اسم رب یعنی چطوری؟ الله اسم است، الله اسم است، برای همه میگن به اسم الله. سمیع یا علیم، سمیع چیه؟ اسم است، اسم است. له الاسماء الحسنا فدعوه بها. ای آدم ها، خدا اسمای حسنایی داره، سمی، بصیر، علیم، جواد، کریم، اینا اسم است، اسم حسناست. خدا رو که میخواید بخونید با چی بخونی؟ با این اسما بخونی. له الاسماء الحسنا، اسما داره. ریزکاریش مفصله، نمیخوایم واردش بشیم، یه کم کمش را توی بحث سبح اسم ربک الاعلا عرض کردیم در سوره اعلا. اینجا میخوا بگه که حالا نگاه کن به خودت. از کجا خودشو در آوردیم؟ که یعنی به خودت نگاه کن، خیلی گوش بده، به خودت نگاه کن ببینی عجیب پروردگار حسابی در شخصیت تو و در سیستم تو حضور مدبرانه عالمانه عاشقانه دارد. به خودت نگاه کن، عجب، میدونسته که من میخورم زمین، چشم بهم داده، میدونسته که من که نمیتونم همه را برم دست بمالم. شما حساب کنید اگه چشم نداشتین تا فقط حس داشتی، حس لامسه، خب هر چه باید نرفتین دست میمالدین، خب چقدر راه باید میرفت، خواست مثلا این دیوار را ببینی باید نرفتین دست میمالدین فقط. خب حالا میدونید که خوب، حالا اگه من بخوام همه را، شما حساب کنید اگه شما گوش نداشتید، حالا من میخواستم با شما حرف بزنم به راحتی، من میتونستم بشینم حرف بزنم شما بشنوید، یا شما بزنید من بشنوید. یعنی چقدر راه را نزدیک کرده. یعنی پس با دیدنها و شنیدنها خیلی نزدیک ما به هم چسبیدیم. علی شما اونجا نشستی یا پهلو من نشستی؟ خب که من حرف میزنم میشنو، یعنی شما با من فاصله نداری دیگه. اینکه میبینی اون دیوارا، یعنی پس اون دیوار پیش شماست. مثال اینجوری بزنی، شما چقدر رب بدون پیشتونه؟ رب یعنی اون که انضباط و مدیریت و تدبیر دارد. الان حضرت حق به عنوان رب در شما چقدر هست؟ خیلی یا یخته؟ خیلی. خودتون هم میدونی، میگه یادت نره، وذکر، حواس باشه. وذکر یعنی حواس باشه، حواست باشه. وسکو حواست کجاست؟ وسکو میبینی حضور رب را پیش خودت میبینی؟ ربک، نگفت رب سماوات و الارض، اون مال بعده، فعلا خدا را پیش خودت میبینی. این قلب چقدر رو حساب میزنه، این دست چقدر رو حسابه، چهار تا انگوش یه بر، یعنی رب را پیش خودت میبینی. نه ربا، خدا این عالم را نساخته است رفت از اون گوشه نشسته است و الان حی و حاضر دارد بدن من را ایجاد میکنه، برای همین اگه نظرش برگرده تمام عالم نابود میشه. دوباره پس جمله ما تکرار میکنم، وذکر اسم ربک، یعنی آیا پروردگار خودت را پیش خودت میبینی؟ همین حالا حضرت حق اینجاست، تمام عالم حضور تدبیر حق است، یعنی حق در صحنه است. همون آیه اعلام میگه چی؟ سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، ربت رو سبه که اون رب اعلاست، کوش الذی خلق فسوا، نگاه کنی عالم رو، خلق فسوا داره این عالم رو تدبیر میکنه، خلق کرده است داره هی تسویه میکنه. این اولین چیزیه که خواهر و برادرات بی خودی خودتونم مشغول سعی نکنید که از این آیات محروم بشید. این آیه داره میگه رب تو پیش توست، پس بدین نسبت به تو همسایه ایم. شاعر قشنگ میگه دیگه، میگه تو که میگوی منو بخوان، خب پس معلومه تو هستی که میگوی منو بخوان. گفته بودی با شمایم روز و شب، یک زمان غافل نباشید از طلب. خودت گفتی از من بخوای، پس بدین نسبت به تو همسایه ایم، پس ما با هم همسایه‌ایم خدا. اما چی؟ چون تو خورشیدی و ما همسایه‌ایم. بالاخره سایه و خورشید همسایه هستن یا نه؟ پس بده ای عاشق بیچارگان. پس ما سایه چقدر دارد؟ هیچی. از سر رحمت غم حق همسایگان، حق همسایگی رو ادا کن. حالا وذکر اسم ربک، اسم رب بده، خود همسایه خودت را که پروردگار توست یادت باشه. اون وقت اگه یادت باشه چی؟ ببین چقدر زحمته، چقدر انسانهای بزرگ با همین نصف آیه چقدر به جا رسیدن. حالا نصف دیگهش، و تبتل الیه تبتیلا. اصلا بتول یعنی چه؟ جناب فیض اقدس ربانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را چه نام؟ چرا گفتن بتول؟ یعنی خود جزا خدا. از همین آیه گرفتن زهرای بتول، یعنی خود جزا خدا. بتول یعنی منقطع عن غیر الله، و انقطاع الالله را میگن تبتیل. تبتیل میفرماد حالا که دیدی که خدا پیش توست، حالا که دیدی خدا پیش توست، فتبتل الیه، یعنی فقط با اون باش. انقطاع الالله، فقط با اون باش. چقدر با اون باش؟ چقدر؟ تبتیلا. تبتیلا یعنی خیلی با اون باش. ضرب تو ضربا، زدم. چقدر زدم؟ خیلی زدم. یو تهرکم تطهیرا، چقدر پاکتون کردم؟ بیش از این که فکر کنی. تبتیلا، تبتل الیه تبتیلا، چاره جز نداری. باید تو باشی یا خدا؟ چقدر تو باشی یا خدا؟ فقط تو باشی یا خدا. الهی همه میگوین جز خدا کو، الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. کو تبتل الیه تبتیلا، یعنی آدم ساده ناشی کجا میخوایی بری؟ نصف شب، بیداری شب، توی خدا با خودت، خودت دوست با توست، پیش توست، ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، آینه که کی را نشون میده؟ جمال شاه را. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. حالا خودت نگاه کن، چی را ببین؟ وذکر اسم ربک، چقدر با ربت باش پیش خودت. تبتل الیه تبتیلا، تو باش و خدا کار میبره. خدمت آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی، خیلی قبلا پیش، 10-15 سال پیش، بله بیشتر هم شده، عرض کردیم که آقا چی بخونیم؟ یادم نیست به چه مناسبتی گفتیم چی بخونیم. آقا یه فکر عمیقی کردن، خدا حفظشون کنه به لطف و کرم الهی، فرمودن آقا خودتونه بخونید، خودتونه بخونید. بعد ادامه دادن که خودتونه ورق بزنید، کتاب نفس خودتونه ورق بزنید. آقا از این آیه یاد گرفتن وذکر اسم رب که، خودت ها ورق بزن، یار پیش توست، یار نزدیکتر از من به من است. ای عجب بین که من از وی دورم. چرا؟ برای که اون پیش ماست، ما داریم اون دور را نگاه میکنیم. خیلی بی انصافیه. رزاق پیش ماست، سمی پیش ماست، علیم پیش ماست، ما داریم اون دور را نگاه میکنیم. ای کمان و تیرها انداخته، گنج نزدیک و تو دور انداخته. میشه رب دور باشه؟ ربی که دور باشه که رب من نیست. حال میخواد، حالا دیگه این به عهده شماست. و تبتل الیه تبتیل، میگه حالا این یار که پیش توست، نزدیک توست، خب باش بیشین با هم باشی، تنه باشی. آخه جا همه چی آماده است برای اینکه با خدا تنها باشی، کجا داری میری؟ نصف شب. یه وقت زدم میگه خب نصف شب که تاریکه، خدا کو؟ نصف شب همه چیز از جلو چشمت رفته است، تا خودت فقط باشی. دیدین گاهی شب اینقدر تاریکه که آدم دستش رو نمیبینه. حالا دستت رو نمیبینی، خودت رو میبینی یا خودت رو نمیبینی؟ نه خودت هستی، حتی دستش آدم نمیبینه، خودش هست. میگه سرا خالیس از بیگانه مینوش، کسی نیست، تو یه خدا که جز تو نیست ای مرد یگانه. یعنی اسباب که هست، شرایط که آماده است، ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی.
آقا چرا؟ وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. همه این حرفات این آیه است، هزاران بیشتر از اون که عرض کردم. نسألک و ندعوک یا الله.